أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دیروز رسیدیم به آخرین بیانی که برای توجیه کلام مرحوم آخوند مطرح شده. اون چی که مرحوم آخوند ادعا کرد این که اصالت و طهاره کل شیء لک حلال حکومت دارد بر ادله اولیه و یجعل این شیء را طاهرن به معنای این که یترتب علیه آثار و طهاره واقعا و انه فرد من افراد طهاره و اگر بعدم کشف خلاف شد نه اون وقت فردیتش به هم نمیخوره، اون وقت بود نقض شد این مطلب به بعضی از موارد، من جمله اون جایی که اگر چیزی ملاقات کرد با مشکوک و طهاره بگیم طاهرون ولو بعد العلم به نجاست الملاقا، بگیم این شی طاهرون چون در اون زمان ملاقات کرده و اون زمان این شیء مشکوک و طهاره محکوم بود به طهاره، پس طاهرون و اینو خب لا یقولو بهی احد. آقایون خواستن هی توجیه کنن، فرق بگذارن بین این موارد. آخرین توجیهی که مطرح شده خلاصش و اون نکته تفاوت این که فرق است بین اون جایی که اثر بر طهارت بار باشد و بین اون جایی که اثر بر نجاست بار باشد. ما اینجا الان دو تا حکم داریم، یه حکمی که یشترتو در لباس مسلی الطهاره، یشترتو فیه الطهاره، شارع میاد جعل طهارت میکنه. یه حکم هم اینجور داریم، ما لاغا نجسن فهو نجس، حکم مترتب بر ملاقی نجس فهو نجس. حالا این نمیدونم اونی که باش ملاقات کرد نجسون املا، میخوام اصالت طهاره در اون جاری کنم بگم پس نجس نبود، پس اینم نجس نشد. اینجا حکم مربوط به نجاسته، اصالت و طهاره نسبت به این حکومت نداره، نسبت به اون جایی که موضوعش طهارت هست جعل طهارت می کند، اما نسبت به این جایی که موضوعش نجاسته حکومت به این معنا که نفی و نجاسه کنه نداریم، ولذا در این مورد نه حکومت نیست. اینه که در این مورد نقض جای حکومت نیست و جدا نظر. این تفاوتی است که در بیان مرحوم آقای خویی دیده می شود در این بحث. در رابطه با این مطلب نعرض می کنیم، اولا در لابلای کلمات ایشون اینجور فرض کرد، فاذا کان طهاره شرطا فیکون فردا واقعی یل شرط، مثل شرطیت للصلات. اونجایی که نه نجاست شرط باشه، مانع باشد، نه طهارت شرط. مثال زد به مواردی که مربوط به وضوع، عبارت این بزرگوار در اول کلامشون، ما اخذ فی موضوع حد طهاره و ما اخذ فیه نجاسه، فاصالت الطهاره تحکم علی الاول کما فی اشتراط الصلات بالطهاره، بخلاف ثانی که موضوع نجاست باشد، کما فی مانعیت نجاسه عن صحت الوضوع او الموجب لتنجس الملاقی. مانعیت نجاسه عن صحت الوضوع، لا یصح الوضوء بالماء النجس، اونجا یشترط فیه الطهاره، اینجا لا یصح بالماء النجس. این مفروض کلام ایشونه، اینجا یه بحث رو خود کلام ایشونه. مفروض کلام ایشون اینجا یه جایی طهارت رو شرط گرفتن، یه جایی نجاست رو مانع. این دو مثال نسبت به صلات طهارت شرط، نسبت به وضو نجاست مانع. خارج از اون بحث حالا مرحوم آخوند که آیا این توجیهتون برای کلام مرحوم آخوند درسته یا نه، ما عرض میکنیم این تفاوت رو از کجا آوردید شما؟ اونجا گفتید طهارت شرطه، اینجا نجاست مانع. از کجا در آوردید اینو؟ ممکنه بگیم مثلا قضیه عکسه، در نماز مانع اون، در وضو شرطون. چرا؟ در وضو روایت صریح داریم، ان الله تعالی فرض الوضو علی عباده بالماء الطاهر. شرط در وضو اینه که به آب پاک باشه، بالماء الطاهر. روایت یکه، باب 51 از وضو در جلد اول وسائل، در حالی که در نماز داریم لا یجوز الصلات فی النجس، در متن اخبار اینه. پس بگیم عکس قضیه است، در صلات نجاست مانع، در وضو طهارت شرط. شما این مثالتون عکس فرض کردید، یه بحث موردی است، خارج از بحث کلی و اصولیمون، یک بحث فقهی خاص. یا نه هر دو جا بگیم طهارت شرطه، لا صلات الا به طهور در قسم اولش، و اون وقت بگیم طهارت اهمه. یا در روایات باب استصحاب حتی تکون علا یقین من طهارتک، باب استصحاب میشه یقین به طهارت، طهارت موضوع عقد شده. پس تد صلات طهارت اخذ شده، در وضو هم فرض الوضوء علی عباده بالماء الطاهر، هر دو جا این چنینه، تفاوتی نمی کنه. در حالتی که در مورد وضوء بعد اگر معلوم بشه به آب نجس بوده است، هیچ کس ملتزم نشده به صحت وضوءش. ولو اینجا هم بالماء طاهر کل شیء طاهر حکومت میکنه، میگه این بالماء طاهر. در اون وقتی که شاک بود مسلم وضوش هم باش درست بود مادام شک، اما هیچ کس نگفته بعد از رفع شکم این وضوش درسته، اینجوری که اینجا استنباط کردید. این یه بحث خاص در این مورد. ولی اضافه بر این، اولا یرد علیه این که اگر لو توزع به ماء نجس ظاهرن بالاستصحاب، آبی سابقا نجس بود، حالا هم استصحاب به من میگه این نجسه، در این حال باش وضو گرفتم ولو رجاءن، بعد معلوم شد نه پاک بوده، آیا این وضوی من درسته یا نه؟ بایستی که وضوش باطل باشه، بایستی وضوش باطل باشه، چون در اون وقت استصحاب طهارت داشت، استصحاب نجاست داشت، استصحاب میگفت نجسون، حکم ظاهریش نجاست بود، در حالتی که نه کسی نمیگه این باطلون، اگر بعد کشف شد که این آب پاک بوده میگیم این وضوش درسته. اگر اون حکومت درسته اینجا هم باید بگید حکومت داره بر این، یعنی این وضو آب نجس نبود پس وضوش درسته. این یک اشکال بر فرمایششون. اشکال دوم، اگر یادتون باشه اول بیان مرحوم آخوند یه حرفی زدیم که آقای آخوند بسیار خوب اصالت الطهاره حاکمون، اصالت الحلیه چرا؟ لباسی رو که نمیدونم مال حلال گوشته یا حرام گوشت، وبر ما یوکله یا وبر ما لا یوکل، اصالت الحلیه جاری کنم بگم و بر ما یوکل است، اون بچه حکومت داره. اونجا توضیح دادی بله، حالا یا بیان اول یا بیان دوم که نه، حلیت به معنای گذرا بودن، به معنای عام، اعم از حکم وضعی و حکم تکلیفی، اختصاص به حکم تکلیفی نداره، کل شیء لک حلال هم حکم وضعی رو میگه هم حکم تکلیفی رو. اینو اون وقت اونجا توضیح دادیم. در حالتی که در مورد وبر ما لا یوکل، لا اشکال ولا خلاف که اونجا مانع اون نه یوکل بودن شرط باشه. هیچ کس نگفته در صلات یشترط ان یکون من وبر ما یوکل، نه ممکنه اصلا از وبری نباشه، از حیوانی نباشه، لباسش لباس حیوانی نباشه اصلا، لباسش الان کتونه، هیچ کاری هم نداره به نه حیوان حلال گوش و نه حرام گوش، این نماز قطعا صحیحون. اونی که هست در اونجا و بر ما لا یوکل مانع اون، یه مقدار موی گربه به بدنشه نمازش باطلون، چون من ما لا یوکله مانع اون باطل، ولی اینجا مانعیته، اینجا اشتراط حلیت نیست. تا بیایید بگید فرق بگذارید تو کلام مرحوم آخوند، بگید بر اونجاهایی که اشتراط شده حلیت حاکمون و بر اونجاهایی که مانعیت داره حرمت حکومت نداره. مسلمه در اینجا از قبیل مانعیت ما لا یوکل است، در اینجا مسلمه و نمیشود گفت. و شما مخواهید فرق بگذارید بین اونجا و اونجا، در حالتی که نه، موثقه ابن بکیر هم همین میگه، کل ان الصلات فی وبر کل شیء حرام اکله، فالصلات فی وبره و شعره و جلده و بوله و روسه و کل شیء من فاسد. مانعیت براش بیان شده، نه شرطیت به اسلام ما یوکل بودن. بنابراین نمی شود در این موضوع حکومتی فرض کرد. اینا اشکالاتی است که بر این بیان و تفصیل مرحوم آقای خویی پیش میاد که لا یحل مشکله مسئله را. حلیت نداریم، داریم همینو میگیم، در اینجا اصلا بحث حلیت نداریم.
اشتراط حلیت، حلیت همی چی؟
نگفتیم. کی گفت؟ کی گفت؟
شما این شرط حلیت نداره، وقتی مانعیت داره، خود حلیت یعنی همون
شرطیت حلیت امرون اعتبارن و مانعیت حرمت امرون آخر. اینا از نظر جعل و تصویر اعتباری دو تصویر مستقله و جدای از هم. نه، به اون معنا نیست. بله مصداقا همونه، ولی اعتبارشون نیست. اعتبار اشتراط اینه که جذب کنه بیار، اعتبار مانعیت اینه که دفع کنه. حضرت عایده هستانی بارها و بارها عرض کردی اگر چیزی حلاله مسلم حرام نیست، ولی نمیشه گفت حلال بودن به معنا عدم الحرمه و عکسش، اگر چیزی حرامه مسلم حلال نیست، ولی نمیشه گفت حرمت یعنی عدم الحلیه. نه اینجا مثل جای دیگه، اینجا ببینید، اولا با اینی که داریم بگیم ما کلمه حلیت نداریم. یشترط و لباس المصلی ان یکون من حلال اللحم، نداریم. نداریم.
چون
حرمت به این
صورت نداریم.
نه خیر. همون حرمت. ان لا یکون من کذا. اونی که داریم دو تا موثقه ابن بکیره که هر دو تقریبا در این مضمون شریکه. ان الصلاة فی وبر ما لا یؤکل، ما فی بر وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة و و و و فاسد، حرام اکله، حرام اکله غیر از جایز اکله. نه خیر، نه این منظورش نی، همین حرامون و عدم حرامونه. حرامون اکلو یا حرام نباشه اکلو، تو اینه، نه حلال. نیست اون تعبیر دیگه ایه. بنابراین تحصل سرتاپای این بحث، مرحوم آقای آخوند در باب اصول در خصوص، حالا به تعبیر بعضی گفتن در خصوص اصالت الهلیه و اصالت الطهاره ادعا فرمود حکومت را، اونم حکومت به این معنا، حکومت واقعی، بعد و استصحاب و ما فی وجه قوی، فقط در این خصوصم، بسیار خوب در این خصوصم. اما در همین خصوص نقض‌هایی برش وارده که قابل حل نیست. توجیهاتی که ذکر شد لایتم. بنابراین این حرف مرحوم آقای آخوند رو یک سره نادیده میگیریم.
ما اگر اون چیز حکومت رو هم در قرارات حدسی و هم در قرارات خلاصی هر دو بپذیریم، ولی بریم شرطها در قرارات حدسی با شرط در قرارات فرق میکنه، اونجا شرط ضروریه، اونجا شرط واقعیه.
شما اول حکومتتون رو بیان کنید، در هر دوتاش ما آمدیم نقض نکردیم به حال طهارت عبسی و یا خبسی، در صلات، در اشتراط صلات، اون اگر گفتید تازه استصحاب طهارت حدسی یا خبسی، هر دو رو بگید حاکمون بر ادله اولیه. ببینید بس نقض اینجا نبود، نقض در ملاقی نجس بود، رفتی به این نداره که حالا بشه ذکری غیر ذکری هر کدوم.
بگیم از دلیل خارج ما میفهمیم در مورد مثلا بعضی از موارد مثل ملاقی نجس اینجا خارج هست.
چرا؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ ادله اولیش که مفروضون دارید ادعا میکنید حکومت را به دلیل کل شیء طاهر، این استثنا نداره. این استثنا همین اتفاق مورد اشکاله. اتفاق العلماء نتیجهش میشه این حکومت رو قبول نداره، اون یه مطلب دیگه ایه. نه تخصیص به چه دلیل؟ یه بحث قاعده ای که نمیتونه تخصیص بخوره. حالا برگردیم به اصل مطلب. اصلا این ادعای مرحوم آخوند نسبت به حکومت توجیه داره یا نداره؟ قطع نظر از این قضیه نقض‌هایی که پیش آمد و دفاع‌هایی که از این نقض‌ها شد، میگید این اصول کل شیء طاهر معناش چیه؟ معناش اینه که یک طهارت جدیدی در این مورد کل شیء طاهر جعل کردیم. آیا معنای اصول، حالا چه این اصل طهارت و علیت یا استصحاب هما، استصحاب کن طهارت را، فبن علا طهارته یا طهارته، آیا معناش اینه یه چیز دیگه ای ما اینجا جعل کردی؟ میریم تو بحث ماهوی، اینو از کجا در میارید آیا خود؟ اشکال بر این حکومت یه بحث نقضها بود، یه بحث هم ماهوی، از کجا در میادید این حکومت رو؟ کل شیء طاهر تا تعلم انه قدر، یعنی ما در این موارد یک طهارت جدیدی، نوع دیگری من الطهاره جعل کردیم. این معنای عبارت یا نه؟ اصولا در همه اصول که اسمشو میذاریم حکم ظاهری، معنیش اینه که حالا ای که نمیدونی اینگونه عمل کن، اینگونه جری کن، اینگونه به حساب بیار ولو نباشد، ولو نباشد، حساب پاکی باش بکن ولو نباشد. این دو لحاظه، دو تفکره، یک تفکر اگر گفت کل شیء طاهر، معنیش اینه که یه طهارتی در اینجا جعل میکنم، یه نوع طهارت دیگر. دو جور طهارت داریم، ممکنه محال نیستا، اما آیا این از لفظ این ادله در میاد؟ دو جور طهارت داریم، یه طهارت اون چنین واقعی که لم یلاق شیئا نجسا و چی و چی و چی، یه طهارت همونی که ان یکون مشکوک طهاره، اینم طاهرون، یه طهارت جدید. اینه معناش یا نه افرزه طاهره، این گونه عمل کن. به این حالت و بر این مبنا عمل کن. اینجا خب بحث طولانی داره خودش در باب استصحاب، که آیا معنای این ادله حالا استصحاب یا اصول دیگر چیه؟ البته بحث در مثل اصالت البراءه نیست، چون براءت فقط رفع المؤاخذه است، کاری به جعل نداره. اصالت الاشتغال هم که صرف احتیاط، چیز تازه‌ای جعل نمی‌کنه، این هم شبهه‌ای درش نیست. تخییر هم همینه که خودت انتخاب کنی، چیزی جعل نمی‌کنه، خودت انتخاب کن. بس فقط در اصالت الهلیه و اصالت الطهاره و استصحاب ما، آیا اینا معناش اینه که یک طهارت یا حلیت در این موارد جعل میشه من نوع آخر، یه طهارت نوع جدید، یا نه صرفا افرزه کذالک، جری عملی این چنین باشد؟ مرحوم آخوند اومده رو این کلمه کل شیء طاهر، میگه این جعله. خداوند متعال جعل الطهاره لكل شيء، و اگر این به لسان آثار مترتبه از ادله واقعه نباشد، این لغویت درش لازم میاد. کل شیء طاهر پس یعنی چی؟ کل شیء طاهر، حالا بیان حرف مرحوم، لابد باید به لحاظ آثار واقعی طهارت باشه، یعنی رتب علیه آثاری که مربوط به طهارت است از نظر من، هر چه باد آباد آثار واقعیش. پس این داره یه طهارت جدید جعل میکنه، در حالی که نه، ممکنه بله رتب علیه اون آثار را، ولی مادامی که جاهلی، مادامی که شک داری، نه همیشه. فرضا خودش هم از اول دنبالش میگه حتی تعلم انه قدر، پس یه ترتیب آثار مادامیه. این ترتیب آثار مادامی معناش این واقعیت نداره، فعلا عند الجهل و شک این آثار رو برش مترتب کن، واقعیت نداره. اگر چنانچه این آثار به عنوان جهل یک حکم واقعی در اینجا بود، واقعی ثانوی، پس بایستی دیگه این قید رو نداشته باشه. اینجا که میگه مگر بدونی، خوب عنایت کنید، معلوم میشه یک قضارتی در واقع فرض شده که نمیدونی، یعنی یمکنن یفرز، یمکنن یکون واقعا نجسا، ولی مادامی که نمیدونی طاهر، ما لم یعلم انه خسر، پس اون نجاست واقعی رو کنار نزده، تصرف درش نکرده. در حالتی که اگر این یه جعل بود می آمد کنار نجاست واقعی میشه، طهارت واقعی میشه دیگه، اینجا نجاست نبود طهارت بود. در کنار او فرض کردن اون نجاست واقعی و در این حال بگه کل شیء طاهر، نمیتونه جعل طهارت واقعی باشه، خلاف ظاهر خود لفظه. خوب این آیت کنید، حرف آقای آخوند و ادعای ایشون و اینه که در این موارد یک حکومت و یک طهارت جدید جعل شده باشه و کذا و کذا، نمیگی محاله، اینا همه محدوده شرعه، محدوده تعبده، نمیگی محاله، دلیل برش نداری. میخواید بگید کل شیء طاهر، میگیم این دنبالش خودش داره داد میزنه بر خلاف این مطلب، حتی تعلم انه قدر. پس یعنی در همین حال که من دارم میگم طاهرون، ممکنه در واقع قذر باشه، در رتبه سابقه امکان قذارتش هست و در این حال میگم طاهرون، پس این طهارت نمیتونه طهارت واقعی باشه، یه جعل جدید باشه. میشه؟ بنابراین میگیم نه، همه تمهل شما روی این جمله است که امام پیغمبر فرموده کل شیء طاهر حتی تعلم. بله، ولی خود همین دنبالش حتی تعلم انه قدر کار رو خراب میکنه و یا اصلاح میکنه، که این جمله رو در حالی میگویم که امکان اون نجاست واقعی محفوظون و با اون نجاست واقعی طهارت نیست. پس این طهارتی که داره میگه طاهرون چیه؟ یه طهارت اندشک، طهارت ظاهری.
بدون
امر واقعی مثلا اون لباس موضوعش، موضوع باشه حکم نجاسته، لباس مشکوک حکم واقعیش تهارته. حرفشون میگه وقتی دو تا موضوع شد یه موضوع میتونه حکم نجاست باشه، یکی میتونه تهارت باشه. این موضوع مصداقش کجاست؟ این لباس، این لباس طاهرون یا نجس؟
واقعا
نجس. اجازه بدید، می فرمایید بما انه لباس نجس، بما انه مشکوک الطهارت و النجاسه است طاهرون، ولی همین این لباس، ولو بما انه مشکوک، بما انه مشکوک الطهارت و النجاسه، همین عنوانی که شما بهش دادید معناش اینه که همین لباس در همین حال نجس باشه. خود این کلمه مشکوکونی که شما عنوان بهش دادید، حالا این تو لباس ادله نیست، ولی همین عنوانی که شما براش جعل کردید، همین الان تو خودش منتویه بر اینی که واقعش ممکن است، همین واقعا ممکنه نجس باشه، پس نمیتونه حکم واقعی باشه. میدونم نسبت به اینم نمیتونه حکم واقعی جعل بشه، بازم حکم ظاهری. نه نیست. چیزی که طاهرون واقعا، طاهرون واقعا بدانی یا ندانی، واقعا طاهرون نه خیر، بدانید نجس شده نیست اونجا، تا وقتی که یلاقی نجسن نجس بشود، نه بدانی نه بدانی. بله اونجا اصلا موضوع عوض میشه، واقعا موضوع عوض میشه.
این خیلی دور مسکوک
کدوم قید مذکور نیست؟ خب چرا؟
در این اصل ما شما در استفاده میکنید از این قیده که آجا همین امکان قید که مذکور هست جایل بر این استش که این تهارت تهارت واقعی نیست.
بله.
خب حالا ما بودید در تهارت واقعی درسته که این قید نیست، ولی همون این که هست
نه نیست. در تهارت واقعی هیچ قیدی نیست. نه خیلی طهارت واقعی هیچ کار به علم و جهل ندارد، حکم رو موضوع خودشه بدون تقید به علم و جهل. اصلا نمیتونه یک حکمی مقید به علم و جهل به خودش بشود. نه خیلی. بنابراین میبینیم اصل مبنای مرحوم آخوند از نظر پایه استدلال قابل اشکال، قذارت و حرمت واقعی محفوظ، آثار حلیت برش بار میشه مادام شک، وقتی که کشف خلاف شد لازمش اعاده و قضائه، چون واقعا اون موضوع تحقق نداشته پس بایستی اعاده و یا قضا بشود. نه، وقتی میخواد حاکم بشه مدعای حکومت فرع نیست، معناش اینه، مدعا اینه، نمیگیم فرع بر اونه.
اگر فرع بود اکرم العلماء بله. بلد العالم عالم،
بله، یعنی یجب اکرامه بالحکم الواقعی،
ولو
اینکه واقعا عالم نیست. بله، یجب اکرامه، وجوب و اکرامش واقعیت داره،
احکامش
متردد. بله بله،
حتی آیتی که ما بعد اون زمان،
بله آقا،
حتی باید اون زمان،
بله بله، این حکم ظاهری ازش استفاده می کنیم، این حکم ظاهری یون چون مغیای به علم به خلاف شده، بله این حکم ظاهری مادامه، ولذا وقتی علم به خلاف پیدا کردی اون حکم ظاهری هم کنه از اولش میپره، برای اینکه خود این داره داد میزنه.
اگه
میخواست
از اول نباشه
که لازم داشته باشی، شاید تا روز قیامت هم ندونی، حکمت هم همون باقیه، همون حکم هم باقیه. بله بله. بنابراین این فرمایش مرحوم آخون از ریشه قابل اشکال. فیتحسن، نه در باب احکام، در باب اصول راهی برای اجزا نداریم. خود مرحوم آخوند در شق اول و سومش که اجزا نیست، این شق دوم رو میخواست با این تمحل اجزا درش اجرا کنه، در حالتی که میبینیم نه، اینم دلیلی بر اجزا ندارد. پس در اصول هم مقتضی القاعده عمل به اصول اگر کشف خلاف شد موجب اجزا نیست، اون اعمالی که قابل اعاده و قضا هست باید اعاده و قضا بشه. یه اعمالی داریم که به اصل عمل شد و قابل اعاده و قضا هم نیست، یا آبی نمیدونم پاک بود یا نجس، اصالت و طهاره درش جاری کردم خوردم، اثرش این بود که علال خوردنش خب خورد، اینجا دیگه اعاده و قضا درش نیست، جای این بحثا درش نمیاد. اما اون اعمالی که جای بحث عاد و قضا دارد، یعلم که واقع عمل نشده، واقع زمین مانده، بنابراین باید اعاده و قضا بشود. این محصل این بحث. اذا تعصد ذالک، یه بحث جدیدی، یه دنیای جدیدی مطرح میشه. بیایم بگیم بله، کل ذالک به مقتضی القاعده، امر به مأمور و به اولی و بعد در این موارد عمل به امارات، عمل به قطع، عمل به اصطلاح اصول. حالا یه جاهایی آمدید هی گفتید نه موجب اجزا نیست، عمل به امارات موجب اجزا نیست، علت طریقیه علت سببیه تصور دارد ولی دلیل اثباتی نداریم، عمل به قطع هم که موجب اجزا نیست مسلم. پس چی؟ هرچی که عمل کردم بعد اگر کشف خلاف شد باید اعاد و قضا کنم، جایی که یمکن اعاد عبل قضا. ولی حالا برخورد میکنیم به یه ادلهی که ازش استفاده میشه اجزا. اولیشو از همینجا شروع میکنیم، همین عمل بالاصل که الان گفتیم ادعای مرحوم آخوندم پذیرفته نشد، هر جا کشف خلاف شد لیس فیه اجزا، اون باید اعاده و قضا بشه. اما وقتی میریم سراغ روایات، یکی از روایات، روایت مشهور و معروف باب استصحاب مزمره زرار ولا یزره الازمار، به تعبیر مرحوم آخوند در متن کفایه، ولذا قد یعبر عنها صحیحه، صحیحه تو زراره. قال قلت له اصاب ثومی دب رعاف او غیره او شیء من منی فعلمت اثره الى ان اصیب له الماء فعصبت و حضرت السلات و نسیت ان بسوبی شیئا و سلیت ثم اینی ذکرت و بعد ذالک قال تعید السلات و تغسله قلت فإن لم اکن رأیت موضعه و علمت انه اصابه فطلبته فلم اقدر علی فلما سلیت وجدت قال تغسله و تعید الصلات قلت فإن ظننت انه قد اصابه ولم اتیق کن ذالک فنظرت فلم ار فیه شیئا ثم سلیت فرأیت فیه قال تغسله ولا تعید الصلاة. زراره میگه اینجا که شد قلت لمذالک، چرا؟ قال لأنک كنت على یقین من طهارتک ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. تا دنباله حدیث این جمله آخرش یفید الاجزاء، انشالله بیان روایت استدلال به این روایت فردا بیاری خدا.